در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را بپا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه است کسی می آید، حتم دارم خبری هست. گمانم باید فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد مست موسیقی گامی شده باشد. شاید ماه در دست به دنبال کین گون زمین مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بگشاید. دعا میکنیم برای آمدنش که اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میکنم به دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. پایان هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. باز هم پنج شنبه ها و استدیو سمت خدا میزبان حاجای عاملی عزیز و نازنین ما. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید حاجای عامل.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم ساحت منیع ملت خودمون و از خدای متعال میخوام مقاماتی رو که در طول تاریخ در حیات بشر بر هر نبیی بر هر ولیی که مرحمت فرموده، نه از سر استحقاق، از سر فضل به همه ما مرحمت بفرماید
انشاءالله
و با عنایات خاصه از ملت ما پذیرایی بفرماید
انشاءالله
و به امت مرحوم خاص الخاص عنایت بفرماید و عزت امت ما رو مضاعف و قدرت های اهریمنی که مثل اکتاپوس مسلط شدن بر دنیا و بر امت اسلامی شر اونها رو در اسرع وقت دفع بفرماید.
الهی آمین. حالتون چطوره؟
الحمدلله شاکرم.
الحمدلله خیلی خوب. قبل از این که برنامه شروع بشه داشتم با حاج عاملی صحبت میکردم، گفتم که از خدا چیزی خواستن یه راه و رسمی داره، یک ادبی داره و شاید در رأس همه اونها دلبری کردن از خدای متعال به تعبیر ناقص ماست که اهل بیت علیهم السلام و طلاق خیلی خوب بلد بودن و تو ادعیه که این ایام و توی این جلسات حاجای عاملی برای ما گفتن کاملا این ردش محسوسه، مثل مناجات خمسه عشر، مثل مناجات های صحیفه، مثل مناجات شعبانیه، مثل دعای عرفه. و چقدر خوشحالیم که این گنج ها در اختیار ماست و خدا کنه که قدر بدونیم. امروز هم انشاءالله با ادبیات اهل بیت با خدا و نجوا خواهیم کرد و مطالبات اونها رو خواهیم شنید. خدمتون هستیم. بحث امروز با دل و جان میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این بود که بخشی از ادعیه حضرات معصومین ناظر به روابط عبد با خداست. اون هم انواعی داره، اقسامی داره، موضوعات مختلف اونجا هست. یکی از جذابترین موضوعات ناظر است به نیازهای روحی شخص سالک وقتی که میخواد حرکت کنه به طرف خدا، از خاک جدا بشه، چیستین برخواستن از روی خاک، تا که آگه گردد از خود، تا که آگه گردد از خود جان پاک خیلی لطیف گفته از جناب اقبال لاهوری، وقتی میخواد که رفته رفته سبک بشه، هر گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است. الارواح البشریه طیور سماویه، روایت از حضرت ختمی مرتبت است که ارواح بشری مثل طیور آسمانی است. فی اقفاص الاشباح البشریه، در قفسهای اخلاق طبیعت مادی انسان که قرار هست که خلاص بشه. ای تایر سپر مکان عرش آشیان، تا چند زیر خاک سیه مانده اینهان. در آستان قدس ترا آشیانه ایست، تا کی به خاک چنگ زنی همچون ماکیان. خب این مسیر رو ما باید حرکت کنیم. هیچ خبری نیست جای دیگه، یعنی غیر از اینکه 80 سال در جزئیات غیر کاسب غیر مکتسب در لذت‌های خیلی کم عمق، یعنی لذت‌هایی که هیچ ارزش دفاع کردن نداره، یعنی بعد 80 سال خدا بگه چه کار کردی، با اون لذت‌ها توجیه کنه 80 سال زندگی خودش رو، اونجوری نیست. ما باید توجیه عقلانی داشته باشیم. بعد 80 سال خدا عمر به ما داده است،
چه کار کردی،
چه دفاعی داری. خدا رحمت کنه از آیت الله مشکینی رو، میگفت اگه خدا به من بگه که در این 80 سالی که مثلا عمر بهت دادم چه آوردی، در خروجین چی داری، میگم خدایا فقط یه چیز دارم، اونم این است که وقتی اسم حضرت زهرا بردی میشد من دلم میگرفت، میگم غیر از این چیزی ندارم ببرم پیش خدا. در هر حال انسان ها در این عالم بالاخره این بساطه که خدا درست کرده یه انتظار خاصی از انسان داره در برابر نعمت ها، اونم این است که حیات معقول که از اصطلاحات مرحوم علامه جعفری بود، اون رو داشته باشه، اون رو بهش برسد که عقلانیت موج بزنه در زندگی انسان. اصلا جمال زندگی انسان عقل است. از میرزای شیرازی که از دنیا رفت پرسیدن که بزرگترین امتیاز میرزای بزرگ شیرازی چی بود، گفتن بالاترین امتیازش عقلش بود. عقل اینجوریست، در روابط اجتماعی، در مدیریت خانه، در مدیریت آداب.
عقل به چه معنا؟
عقل به معنای العقل ما عبدر الرحمن، یعنی اونی که خاضع است در برابر اراده خدا. عقل آلت عبودیت است، اگه حاکم شد همه چیز میاره به مسیر عبودیت. در مملکت بدن عقل اگر حاکم بشه شهوت میشه عبادت، غضب میشه عبادت. ولی زهر حضرت ختمی مرتبت فرمود شیطانی آمن بیدی فلا یعمرونی الا بخیر، شیطان من دست من ایمان آورده است، جز خیر بنه دعوت نمیکنه، میگه پاشو نمازت بخون، نماز شبت بخون. حضرت فرمود همه شیطان دارن، گفتن یا رسول الله تو هم شیطان داری؟ حضرت فرمود شیطانی آمن بیدی فلا یعمرونی الا بخیر. این میشه نورانیت محضه. عقل نورانیت محضه است، در مقابل سفاهت است، علم در مقابل جهالت است. یعنی وقتی که کار سفهی انجام میدیم، این معنیش این است که ما از عقلانیت فاصله گرفتیم. همچنان که خدا میگه که چه کسی از سیره ابراهیم برمیگرده الا من سفه نفسه، چه کسی مسیر ابراهیم رو انتخاب نمی کنه الا من سفه نفسه،
کسی که صفیح شده.
صفاحت داره، یعنی از توحید فاصله بگیری، یعنی اعتقادت این نباشه که یه مبدأ عالی ارادی حکیمانه همه چیز رو در این عالم تنظیم میکنه، این صفاحت هست.
یعنی وقتی که از عقل جدا میشه و فاصله میگیری.
بله.
راجع مرکب میخواستین صحبت بکنیم اونجا
برسم. بله، میخوام به اونجا برسم. ما گفتیم که در یک قسمتش رو شروع کردیم که در سیر و سلوک در طی این منازل حالاتی عارض میشه به انسان سالک. در اون حالات نیازهای روحی که همه اینها یک منزل است،
بله،
احتیاج داره به ادبیات، احتیاج داره به مفاهیم. با چه مفاهیمی با خدا صحبت بکنه؟ حضرات معصومین که این مسیر رو طی کردن، اتامین فی محبت الله هستن، اونها تمام این حالات لحاظ کردن به ما ادبیات یاد دادن. اینجوری صحبت کن. آقای بروجردی دستش اینجوری میکرد در درس، آقای اشتهادی میفهمدن، بگفتن با کسانی درس بخونید که چند بار این راه رفتند و برگشتند. یعنی قافل سالار باید کسی باشه که این وارد به این مسیر است. نمیشه پشت سر هر کسی راه افتاد.
بله.
حضرت سلمان به یک کسی که دکون وا کرده بود گفت، نوشت الا لم تکن طبیبا فلا تداوی، اگه طبیب نیستی دکون تبابت وا نکن، یعنی مردم رو گمراه نکن. امام صادق قصه های نقل میکنه، پشت سرش میگه که هاکذا یذلون و یذلون، اینجوری خودشون گمراه میشن، مردم رو هم گمراه میکنند. ما در این حالات روحی که دونه دونه شماردیم و الان هم در ادامهش هستیم، یه جایی رسیدیم که منزل منزل شکواست، شکایت میکند، از نفسش شکایت میکند، از قلبش که قلب من لبیک نمیگه شکایت میکند، از قساوتش شکایت میکند، از چشمش شکایت میکند، از غربت شکایت میکند، اشکو الیک غربتی و بودداری. از جمله شکایت هایی که میکند میگه خدای این مرکب من مرکب راهواری نیست که منو به مقصد برسونه. همی ایسیت میرد از لاغری، تو در بند آنی که خر پروری. آقای ملکه تبریزی، آقای گلپایگانی اینه لغم میکردن، میگفت که ما برسیم به یه رودخونه ببینیم الاغ نمیتونه بپره، بگیم بخور بپر نمیشود، این الاغ نفس قبلا باید بخورد تا الان بتوند بپرد. دنیا از خیلی جاها چشمک میزنه، یه وقتی یک امضای طلایی دست شماست، یه وقتی در یک منطقه بسیار حساس هستید که شما بله گفتنتون نگفتنتون میلیاردها پول پشت سرش هست، اونجا 200 من استخوان باید که 100 من بار بردارد. یک تقوای با استخوان میخواد اونجا. حالا حضرت اینه مطرح میکنه، خدای مرکب من باید مرکبی باشه مناسب این مسیر. شکایت میکند که مرکب من همراهی نمیکند. یه پیام داره که ما از جهت روحی استعداد قابلیت بتونیم به نقطه برسیم که روح ما از طرف جسم مزاحمت نبینه، جسم عرصه رو برای روح تنگ نکنه. اگر جسم عرصه رو به روح ما تنگ بکنه، بعد از مرگم روح ما در تنگناست، کلوتت فل جدار است. در روایت است که بعضی انسان ها که از دنیا میرن اونجا جاشون اونقدر تنگه، کلوتت فل جدار، وتت یعنی میخ، کلوتت فل جدار،
چجوری فرو میره،
آره میخ در دیوار چقدر در فشار هست. بعضی ها اونجوریست، کلوتت فل جدار هست. بعضی ها اونقدر گشایش دارن، ارواح حکم فل ارواح، در زیارت جامعه کبیره بخونید ارواح حکم فل ارواح. از حضرت سوال میکنه که وقتی یک کسی مرد چقدر اجازه میدن که تحرک داشته باشه؟ حضرت یه جمله گفت اونقدر جالبه، اونقدر درس بزرگیست برای ما. حضرت فرمود علا قدر علمیهی و عمله، علا قدر علمیهی و عمله، علمش چقدره اون مشخص میکنه که خدا چقدر جولان میدان جولان بده به روح، عملش چقدر هست. و انسانهایی که میمیرن از دنیا دو طایفن، علمشون عملشون قطع میشه، بعضی ها علمشون عملشون قطع نمیشه،
همجوری ادامه داره.
شهید از اوناست. شهید زنده است یعنی چی؟ اگه بگید نام نیک، این که اصلا مال ما نیست. اگه بگی حیات برزخی، اونو مشتکین بدر که خدا آقا رسول الله انداخت داخل چاه با اونا صحبت کرد، حیات برزخی اونا هم دارن. پس چیه شهید زنده است؟ شهید زنده است معنیش این است که هر کس از دنیا میره انقطع علمه و عمله، علمش عملش قطع میشه. ولی شهید نه علمش قطع میشه نه عملش. علمش قطع نمیشه، اطلاع داره از همه کارهای ما،
شاهده.
الان هر کاری رو ما انجام میدیم، آقای میانجی میفرمودن یکی از عرفا به من گفت که رفتم قبرستون دیدم آیا شهدا رو زیارت میکردم، یهو یه خطوری شد در دل من که آیا واقعا اینطوری است که امام حسین آخر سر لحظه آخر شهدای ما بالا سر اینا بودن؟ این از دلم خطور کرد. رفتم در خواب یکی از شهدا رو دیدم، گفت فلان این چه خطوری بود که در دل شما خطور کرد، این چه فکری بود؟ والله یک نفر ما نیفتاد به زمین مگر اینکه حضرت ابا عبدالله حسین از دست ما گرفت. ما اعتقاد ما همین است. اونا علم دارن. یه مادر یه پدر شهید من یه جمله گفت خیلی به من تاثیر کرد. گفت مادرش اونقدر گریه نکرد، اونقدر یه روز دیدیم که دیگه گریه تمام شد،
آروم شد.
آره. گفتم چطور شد؟ گفت که پسرم دیدم اون وقت خیلی حالش خوب بود، اما لباس سفید یه لکه ای داشت. گفتم پسرم این لکه چیه؟ گفت مادر این لکه اثر اون گریه های توست. یعنی اینها هم علمشون قطع میشه هم عملشون. عرضم خدمت شماست که قدرت روحی یه چیزیست که قیمت انسان ها به قدرت روحیست. رشوه که میگیرن ها اون قیمتشه دیگه، با شندرگازی خودشو فروخته است.
اینقدر میارزی؟
در ارزشش هم میارزی. آقا رسول الله فرمود، پیشنهاد کردن که همچه بکنیم برای تو، همچه بکنیم از حرفت برگرد. گفت اگر آفتاب رو بذارید دست راستم، ماه رو بذارید دست چپم، یعنی دنیا سهل است، به منظومه شمسی من مسلط کنید، من تنازل نمی کنم از اصول خودم. این چراغ راه ماست، این منشور راه ماست که راه ما رو ادامه بدیم. وقت یک دعایی که به ما یاد دادم، به خدا شکایت میکنیم، خدا کمکم کن، من یه مرکبی داشته باشم که با اون مرکب بتونم به اون بساط اون سکه برسم. مرکب میگن متیه. امام حسن، امام حسن سوار میشدن کل پیغمبر ما. پیغمبر ما فرمود نعمت المتیه متیتکم،
مرکب خوبی
دارید، عجب مرکب خوبی دارید. اون وقت میفرمود که و نعمت راکب، و چه راکب خوبی من دارم که شما راکب منید. حالا اینجا امیرالمومنین در دعای صباح اینو گفته است. عزیزان دعای صباح قدرش بدونن. آی بچت هم هر روز صبح اونو میمدن حرم میخوندن. الهی بئس المتیه، الهی بئس المتیه التی امتدت نفسی من هواها. خدایا چه مرکب بدیست، مرکبی که نفس من از روی آرزوهای باطل و از جهت زن و گمان بر اون مرکب سوار شده است. یعنی کارشو بر اساس آرزوها که اینو داشته باشم اونو داشته باشم، برنامه‌ریزی های طولانی مدت، مثلا یه چیزهایی که در توانش نیست، استعدادش نیست، اون وقت اونها باعث میشه که برای رسیده به اونها دست به کار خلاف بزنه. گاهی جامعه این کارو میکنه، یک کسی که از استطاعت اون خارج شد، اون جوان هم اینه نگاه میکنه میگه ببین چه ماشینی داره، منم باید اینو داشته باشم، اما به این آرزو نمیتونه برسه، دست میزنه نقل و انتقال مثلا مواد مخدر، بیچاره میشه. اینها مسئولیتش رو باید جامعه دید. در میان هفت دریا پایبندم کرده اند، باز میگویند هوشیار باش و دامن تر مکن. ما در صدد تبلیغ کسی نیستیم، ولی نگاه جان، اون وقت حضرت فرمود که فواها لها لما سولت لها زنونها و مناها. حضرت فرمود فلاکت باد برای نفس من با این آرزوها و با این آرزوهای باطل و این کمانهایی که داره، و تبل لها نابود باد لجرعتها علی سیدها و مولاها، از این که اینجوری جرعت کرده بر مولای خودش. یعنی کسی که جرعت داره در برابر مولای خودش، تبل لها یعنی زیر خاک برای بهتر است از روی خاک،
بمیره بهتر.
بله تعبیر نگاه کنید. گاهی شکایت میکند که خدایا خراب کردم، خراب کردم، خراب کردم، من میخواد به خدا بگه. خب با زبان مادری، با زبان احساس، با زبان عواطف با خدا صحبت کنه، خدا میپذیره. اما تعبیری که معصوم داشته باشه، اتامین فی محبت الله،
بله.
چقدر عالی میشه. بگه که الهی، عرض میکنه الهی قد جرت علا نفسی فی نظر لها. نظر یعنی محافظت، یعنی تربیت، یعنی روش دادن، رسیدگی کردن. الهی قد جرت علا نفسی، بر خودم ظلم کردم. این زائقه رو نگاه میکنه، آرزوهاش رو نگاه میکنه، عملکردش رو نگاه میکنه، میبینه 70 سال 80 سال گذشته از چیزی قابل دفاع نداره،
دستش خالیه.
خدایا ظلم کردم بر خودم، روزگار از من برداشته، من از روزگار بر نداشتم، روزگار منو غارت کرده ولی من از روزگار سهم نگرفتم. قد جرت علی نفسی فی نظر لها فلحل ویل و ان لم تغفر لها. این ویل، کلمه ویل بر نفس، در روایات تکرار، در دعا تکرار شده است. فلحل ویل، خدایا وای بر نفس من، هلاکت بر نفس من اگر نفس منو نبخشی. الویلولی ثم الویلولی ان کانت الجحیم مأوایی، الویلولی الویلولی ان کان الحمیم شرابی.
وای بر من.
من شخصا اعتقادم این است که امکان نداره با این ادبیات حرف بزنه کسی در باز نشه. میدونید چرا؟ چون این ادبیات قبل از این که بره به هدف بخوره، خود طرف رو زیر و رو میکنه. کی میتونه بگه الویلولی الویلولی؟ خدایا وای بر من، وای بر من، الویلولی ثم الویلولی ان کانت الجحیم مأوایی، اگه جهنم مأوای من بشه. الویلولی ثم الویلولی ان کان الحمیم شرابی. حمیم آبی است که به اهل جهنم که آب میخوان اونو به آب داغ و به اهل جهنم میدن. اینم برای کسانی است که لحظه به لحظه آتش زدن به زندگی مردم. اینها اونجا اینجوری مبتلا میشن و الا کار خدا برای بردن به جهنم نیست. یه بار گفتم ظاهرا یادم نیست اینه بگم لذت ببرید. خدا دو بار صحبت ارث از بهشت رو مطرح کرده. الذین یرثون الفردوس، فردوس. اما در جهنم از این مطرح نکرد. چرا؟ چون در بهشت برای همه یه جا تدارک دیده است. طرف وقتی خراب میکنه اونو میده به کس دیگه، اون ارث میبره.
بله.
جای این آقا رو. اما در جهنم این حرف نزده است. چون قرار نیست مردم رو جهنم ببره. اون آتش رو اونها از اینجا چون خشم آتش تو بر دل ها زدی مایه نار جهنم آمدی.
آتشش رو از همینجا بردی.
بله. زقوم از همینجاست. چون زرستت ظلم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از آن زقوم رست. اونقدر راحت بهش رفتن حضرت های شریعت.
راحته.
یه سلوک خوب با مردم داشته باشیم. 40 نفر بگن باری کلا. نمیتونی طوری زندگی بکنی. 40 نفر بگن باری کلا.
آدم خوب.
خدا میگه دیگه حساب نکشید. نپسه. 40 نفر شهادت داد پسه. بعضیا که 40 تا امضا میگیرن در کفنشون.
بله.
که حضرت آیه شهد سلیمانی ما رفته بودن از بزرگان که سرور ما، بزرگ ما، افتخار معاصر ما حضرت آیت الله جوادی آملی توضیح میدادن که چطور از من امضا میگرفتن. یا آقای مد از آقای مشکینی امضا بگیره در کفنش. آقای مشکینی اونقدر به وقتشون حساس بودن. بخیل.
باری کرده.
خیلی. یعنی میرفتی باش صحبت میکردی، کتاب که باز بود به شما گوش میداد.
باری کتاب هم میخوند.
نه. به شما گوش میداد.
خب.
اگر شما یه سرفه پیدا میکردید ایشون نمیخواست اون کتاب از دست بده. خودش به من فرمود یادم نمیاد که 5 دقیقه وقت ما هدر بده. ولی کفنه که شروع کرد امضا، اونقدر با حوصله نوشت. از اطرافیان گفتن حضرت آقا یه کفن نوشتن اینقدر وقت نمیخواد. گفت آقا نمیتونید اینه کی قراره بخونه. اینه ملائکه رحمت قراره بخونه. کجا فکر کجاها رو کردن.
خدا رحمتشون کنه.
بله. گاهی شکایت میکنند از عدم توفیق. توفیق یعنی وفق دادن اسباب. وفق دادن اسباب دست ما نیست.
توفیق از جانب خداست.
احسنت. توفیق الا بالله. توفیق همیشه دست خداست. شما هر برنامه برای خودتون تدارک ببینید، 1000 مقدمه لازم داره. کی میتونه این مقدمات رو فراهم کنه؟ امکان نداره. آقای بروجردی میگن که گاهی یه مقدمه یه کار 100 مقدمه داره، 99 تاشو بنده درست میکنه، یکی شو خدا درست نمیکنه. ولی زاد توفیق از خدا باید طلب توفیق کرد. اون طلب توفیق میخواد بکنی چیکار میکنه؟ یک بخشی از شکایت مربوط است به عدم توفیق. میگه خدایا من هر چه برنامه ریزی میکنم موفق نمیشم. الهی کل ما قلتو اتصل و حتصلیرتی مالی به من چی شده؟ علت از کجاست؟ الهام کن به من یاد بده. الهی کل ما مالی به من چی شده؟ کل ما قلتو قد صلحت سریرتی و غربا به مجلس توابین مجلسی عرضت بلیتون حالت بینی و بین خدمت که یا سیدی. خدای هر وقت من میگم دیگه منم داخل جرگه دوستان خدا شدم، منم خودم اصلاح کردم، برنامه ریزی میکنم، اما دست رد میخوره به من، میدونم نمیتونم این کار انجام بدم، توفیق ازم سلب میشه. چرا اینجور شدم؟ اون وقت درس اخلاق شروع میشه. نکنه منو در فلان جا دیدی. ببینید یه مدرسه است.
همینطور.
یعنی امام سجاد واقعا مدرسه باز کرده است. کلمه به کلمه این صحیفه سجادی طول تفصیل داده میشه معلوم میشه که چه درسهای نفیسی اونجا هست. اون وقت همه اینها وقتی جمع بشه در نفس انسان ملکه بشه، میبینید که دیگه صاحب دنیا به عبدانن معلقت ارواح ها بالمحل الاعلا. بدن اینجاست، روح بالمحل الاعلا در جای دیگر است.
بر اونایی که ذائقه‌شون عوض شده چی؟
اونایی که ذائقه منفی داره.
منفی داره.
ما هیچ وقت نمیگیم که در بسته است. مشکل میشه. بعد 40 سال دستشو میکشه صورت انسان شیطان. میگه به ابیوه چون لا یفلح. پدرم فدای صاحب این صورت که دیگه آدم نمیشه. کنایه سختی است. راه هیچ وقت بسته نیست. و بابو که مفتوحون به راغبین. هر چقدر عمر بگذره
خاربون
بر قوت و برخواستن خارکن در سستی و در کاستن این مشکل پیش میاد. ولی زن امروز رو نباید فردا کرد. صبح هست ساقیا قدحی پرشراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن. من نمیگویم زیان کن یا به فکر سود باش. ای ز فرصت بی خبر در هر چه هستی زود باش. حالت خوب نیست همینطور برو جلو. لنگلونگو خفته شکل و بی ادب سوی او میغیجو او را میطلب. در اون حالت هم میپذیرم
انشاءالله.
یعنی یه بهشت اینجا باید برای انسان تحصیل بشه. یه عالمی عرفای عالمی که دارن اصلا متفاوته با عوالم دیگر هست. کیک چی شد اون من دعوت نکرد من اون دعوت نمی کنم. اینو این خریدم ما نخریدیم. اونقدر آدم قصه میخوره. اینا همه تف در شب معراج خدا به آقا رسول الله گفتن که یا احمد لا تکن کسبی سبی. همین است که این رنگو داشته باشم این رنگو داشته باشم همه اندرز من به تو این است که تو طفلی و خانه رنگی این است. اسباب بزرگی رو خودش باید بده. حالا یه قصه بگم برای شما از پس میمونم. شیخ انصاری خواست بیاد اصفهان. رفت پیش سید صدرالدین کاشف تسولی که ایشون استحاره بگیره بیاد اصفهان. پدرش اجازه نمیداد چون خیلی فقیه بود. دید پشت بوم دسفول داره سید صدرالدین کاشف تسولی و ما ادراک من سید صدرالدین کاشف تسولی
آدم بزرگی بود.
چند تا صدرالدین سید صدرالدین کاشف تسولی داشته باشید هزار ماهواره با هزار کانال بالا سرتون باشه. شهر قبضه میکنه نفسش اینجوری. اومد اجازه بگیره که من میخوام برم. دید بالای پشتمون زیر آفتاب نماز میکنه در اون آفتاب دسفول. وقتی تمام شد گفت من میخوام برم. میخواست بگه که میخوام برم اصفهان. تا دهن شما نکرده بود سید صدرالدین کاشف تسولی گفت جناب شیخ برو به عتبات خدا تو را مثل این آفتاب روشن بکند. از اون دعا گرفته هرچی گرفته.
به به به.
پدرش راضی نبود اومد اصفهان. اول اصفهان اومد. اونجا اونقدر لباسش مندرس بود. این قصه رو که میگم از حضرت آیت الله عراقی است. حضرت آیت الله عراقی میگفتن که اومد در درس سید شفتی شرکت کرد. درس سید شفتی بالاخره جمعیت نشستن اونجا. ایشون هم با لباس مندرس پاره که هر کس نگاه میکرد مثلا میگفت جداس و فلان و فلان.
این که مثلا اومد بله اینجا سر درس نشسته.
یه روز سید شفتی یه مسئله علمی غامض مطرح کرد. ایشون گفت که من جواب میخوام جواب بدم. جواب که نگاه کرد دید ای وا این یه دریاییست به تلاطم در اومده اینجا نشسته. گفت که درس که تمام لباسشو که نگاه کرد فهمید که این وضعش خیلی وخیم است. غذا نداره بخوره. اونقدر ضعیف شده نحیف شده. گفت بعد درس با شما کار دارم. ایشون بعد درس که رفت محضر سید اون لحظه پول نبوده دم دستش. اونقدر مجذوب علم شیخ انصاری شده بوده انگشتر بسیار نفیسی داشته. میگه فعلا این انگشترم بهت تقدیم میکنم بعد منه ببینید باز در خدمت شما هستم. نگو که شیخ انصاری چند روزه هیچی نخورده. تا انگشتر میگیره راست میره سنگکی. میره سنگکی چه سنگک میخوام؟ سنگک میگیره پول میگه پول ندارم این انگشتر حساب کن. بالاخره هر چقدر حساب کردی بقیهش من بده. اون سنگکی اینجوری نگاه میکنه ای داده بیداد عجب انگشتر عجب انگشتر. مردم جمع میشن. یکی میگه آقا این انگشتر سید شفتی است. دست این آقا چه کار میکنه؟ قیافش لباسش کاملا نشون میده که میخوره بهش که بگم مثلا دوزده. اینی که در روایت امیرالمومنین میگه که فقر داعیتون للمقت مدهجتون للعقل منقصتون للدین همینه. یعنی فقر عقل خراب میکنه دین رو خراب میکنه و داعیتون للمقت غضب رو بدبینی رو از همه جذب میکنه به شخص،
داغونت میکنه.
آره گفتن آ این دزده، ریختن سرش، اونقدر کتکش زدن،
عجب،
انگشتر از دستش گرفتن، به سید شفتی خبر دادن آقا چه نشستی،
انگشتر دوز انگشتر تو پیدا کردی.
آره و کتک خورده مفصل. سید شفتی اومد دید چقدر ایشون کتک زدن، یه جمله گفت، الله اکبر، نگاه ها چقدر متفاوته، برداشت ها چقدر متفاوته. گفت شیخ بشارت میدم به تو، اسباب بزرگی به سراغت آمده است. یعنی این گرفتاری ها اسباب بزرگی است. درد عشق تو کمند لطف ماست، زیر هر یارب به تو لبه که ماست. خلاص حافظ از آن زلف تاغدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. یکی به گرفتاری ها یه جوری نگاه میکنه که به عالم بدبینه، به همه چیز بدبینه. این بدبینه هم که آخرش نتیجه جز سوء العاقبت نداره، اما بعضی میگن از دست خداست، لطف خداست، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم مات اویم مات او. اینجا مدام اشاره میکند که خدا نکنه کاری کردم، نکنه کاری کردم.
گفت شیخ، آخرش گفت چی؟
آخرش گفت شیخ بشارت میدهم به تو که اسباب بزرگی به سراغت آمده است. یعنی اینجوری که گرفتار شدی خدا میخواد تو رو بسازه. انکه به اعیاننا، یعنی بعضی احساس ها هست که جز با سختی ها برای انسان حاصل نمیشه. من پیشنهاد میکنم که اساتید بسیار مبرزی در سمت خدا و ملت ما هم در کنار این صفحه که شما عزیزان باز کردید خیلی خوب استفاده میکنن. بعضی از عزیزان بزرگان ما که میتونن هم از وقتش بر بیان، فلسفه سختی ها که پیش میاد، خدا که قادر اینا رو در لرزی لحظه برطرف بکند، هیچی هم از ملکش کم نمیشه. چه سری داره که آقا رسول الله رفت مهمان کسی شد، اون گفت ما رو زیت و قد، من اصلا در عمرم سختی بلا ندیدم، حضرت پاشدم گفتن من غذای کسی رو که هیچ سختی ندیده من نمیخورم. یا همه معنا داره ها. آره باید مفصل توضیح. گاهی یه منزلی هست، منزل اعتذار است، عذرخواهی، یعنی در ادای حق خدا میبیند قصور داره، خواهد عذرخواهی بکنه. اونجا به ما یاد دادن الهی لک العتبا حتی ترضا یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون. این دو تیکه کناره هم محشره. خدای عذر میخوام، ای خدایی که بهترین پذیرنده عذر هستید. آقا بعضی عذر رو میپذیرم، اما چجوری میپذیرم؟ سرکوف میزنم. خدا اینطور نیست. تا دهنت واکنی عذرخواهی میگه بس، ارفع راسک یا شیخ. امام حسین گفت بهر، گفت صحبت نکن، میخواست بگه که من بد کردم، من تو رو آوردم، من نگذاشت صحبت کنه. گفت ارفع راسک یا شیخ،
ادامه نده سر تو
بالا، انکه ضعیفون، پاشو بیا بریم منزل. اما اینه میگن یا اکرم من اعتذر، من اعتذر الیه المسیمون. خدایی که خودش گفته اگر کسی عذر آورد برای شما نپذیرید، گناه اشیا رو برای شما مینویسم. روابط اجتماعی بر چه اساسی بنا شده است در اسلام؟ عذر آورد، اگه نپذیرید، جایی که باید عذرش رو پذیرفت، باید، یعنی عذر درست نیست، من گناه اشیا رو برای شما میرسم. اشیا یعنی کسی که یأخذ عشر اموال ناس ظلمن. حالا یه روایت برای شما بخونم، هر روایتی خوندم یک طرف، این یک طرف. اعرف الناس بالله اعذرهم للناس. پیشونی سازمان ملل بنویسی کم است. به تمام ابناء بشر با آب طلا بنویسی بفرستی کم است. هر چقدر به این حدیث سرمایه گذاری بکنی کم است. کی خدا را بیشتر شناخته است؟ میگه هر کسی که عذر مردم را بیشتر میپذیره، او از همه بیشتر خدا را شناخته است. چه ربطی داره؟ به 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 جمال ببین آقا، معادله رو ببین آقا، دین ما چه چهره زیبایی داره. اصلا انسان محو این معارف است. یعنی اون کسی که عذر میپذیره خدا رو خوب شناخته است. یعنی خدا اینجوری است. خدا یعنی اعذر، اعذر هست برای الناس. در روایت است که آقا رسول الله کان اسبر الناس علی اقذار الناس. آقا رسول صبورترین مردم بود بر کثافت های مردم، یعنی رفتارهای کثیفی که داشتن همه رو تحمل میکرد، همه رو هضم میکرد، حلم داشت. حلم حبس و نفسه اندل غضب است. یه جمال، یه جمال، یه جمال. اگه ما این حلم رو بتونیم داشته باشیم دیگه چه عرض میکنم. اینم یه دعاست. گاهی باید اظهار ندامت رو کنه که خدای نادمم. یه وقت میگید خدای من پشیمونم، اما یه وقت اینجوری با خدا حرف میزنی. اولین مناجات 560 الهی هر یرجع العبدالعابقو الا اله مولا، بنده که از مولایش فرار بکنه کجا میتونه برگرده؟ چون ملک مولایشه هیچ کس نمیتونه اونو بپذیره، هیچ کس نمیتونه به اون جا بده، چون ملک مولایشه. یعنی من باید به آغوشت برگردم، باید به اینجا برگردم، جای دیگه ندارم برم. الهی هل یرجع العبدالعابق الا اله مولا و هل یجیره من سخطه احد الا سواه. اگر مولا بر عبد سخط کرد، غضب کرد، غیر از مولا کسی دیگه میتونه بهش پناه بده؟ الهی ان کان الندم علی الذنوب علی الذنب توبه، اگر ندامت بر گناه توبه است، فانی و عزت کم من نادمی. این قسم خیلی مهم است اینجا، این قسم خیلی آرامش میده. خدایا قسم به عزتت من پشیمانم، اگر پشیمونی توبه است قسم به عزتت من پشیمانم. فعزتک و عزتک من نادمی، فانی و عزتک من نادمی. و این کان الاستغفار من خطیئت حته، اگر استغفار باعث میشه گناهان مثل برگ درخت بریزه، فانی لک من المستغفری، خودم من الان مستغفرم، در مقام استغفار در جای ایستادم. باز این یه دعای استم دست ما با اینجوری خدا حرف بزنید. یه آخرینم بگم، گاهی میبینه که بده، چیکار میکنیم؟ مال بد به خیر صاحبش دیگه، فقط یه چاره داره، بگی خدایا بدم مال تو هم. اینه با چه تعبیری بگی؟ ببین چه دعایی حضرت گفته است. به 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 فانا بک و لک و لا وسیلت لنا الیک الا انت. به 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 خوب است. میگه فانا بک و لک، خدایا ما
از توییم،
از توییم، به سبب تو ما به این مهمانی آمدیم. انت دعوتنی الیک، تو من دعوت کردی. و لکم، من ملک تو هم. هر کسی به ملک خودش غیرت داره. ولا وسیلت لنا الیک الا انت، من با چه وسیلی میتونم دم درگاه دم درت بیام الا اینکه به خودت متوسل بشم. میگیم بکه یا الله، بکه یا الله، این توسل به هزار و یک اسم خداست. وقتی میگیم بکه یا الله، خدایا خودتو واسطه کردم، یعنی هزار و یک اسم داری، اونها رو واسطه کردم. هزار و یک اسم، هر اسمی یه عالمیست. یا اشفع الشافعین یه اسم میشه. من از شما سوال میکنم، خدا مگه به کی، خدا به کی شفیع شفاعت میگه، شفیع قرار میده کسی رو؟ همان اسم خداست. یعنی اسم خدا رو شفیع قرار میدی به درگاه خدا. این دعاها حضرت آقا اونقدر ارزشمنده، شاید بعضی از بینندگان مثلا خسته بشن از این مباحث.
نه خیلی هم خوبه،
ولی برای اهل سلوک اینها ذخیره است. فانا بعینک، خدایا ما در برابر چشم تو هستیم. وقتی علی اصغر تیر خوردن که تقلا میکنن، تیر جای شمشیر رو انجام داد، چون خرق الاذنه بالاذن، خیلی به امام حسین سخت شد، گفت خدایا لقد هون ذلک علی انه بعینک، خدایا تنها چیزی که این مصیبت رو برای من آسان میکنه که این است که بعینک در برابر چشمان توست،
داری میبینی،
یعنی خدایا به حساب تو مینویسم. الان اینجا میگه فانا بعینک، خدایا ما در برابر چشمانت هستیم و فی کنفک در حمایتت هستیم و لک و ملک تو هستیم. انشاءالله که بتونیم ما از این دعاها استفاده های خوبی ببریم.
انشاءالله. خیلی خوب آقا، امسال ما شبای قدر یادتون کردیم. یه وقتی به یه مناسبتی شما گفتید من شبای قدر چندین بار رو منبر میگم لکل اطبا لکل اطبا، ما امسال به این مناسبت گهگاهی به زبونمون میومد یاد شما میکردیم و یاد گرفتیم ازتون. و یه چیز دیگه آذری سندیان سنستیان، درست میگم؟
درسته.
به چه معنا؟
سندیان معنیش این است که خدایا اونی که تو گفتی، یعنی یه جای نقطه رسیدیم میگیم که خدایا من حاضرم هر چی تو میگی همان انجام میدم. سندیان یعنی هر چی که تو میگی. سنستیان معنیش این است که خدایا قهر نکن، حاضرم من اون چی که تو دلم هست بریزم، تو هم تو دلت هست بریز، حاضرم تعفون بدم. سنستیان هر که چه تو میخوای قبول، هر که تو میخوای. سندیان یعنی هر که چه تو، هر چی که تو میگی همون قبوله. سنستیان یعنی هر چی که تو میخوای قبوله،
هر چی تو میگی و هر چی تو میخوای. آره من ترجمهشو نمیدونستم ولی گفتم میگم، خدا خودش میدونه من چی میخوام بگم، میدونستم چیز خوبیه دیگه.
بهترین عبادتو انجام بده. اون دو تا تیکه در باز کردن در قواست.
الحمدلله. خیلی خوب. صفحه 449 رو دوستانم امروز تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه صافات، آیات 77 تا 102 سوره مبارکه رو بشنویم و ان شاءالله برمیگردیم همراه شما خواهیم بود. ایام ماه ذی‌القعده است و ان شاءالله راجع به نماز یکشنبه ماه ذی‌القعده بعد از تلاوت قرآن از حاجی عاملی میخوام که برامون نکاتی رو بفرمایند. انشاءالله لحظات زندگی همه هم منبر به نور صلوات بر محمد و آل محمد باشه. با ما همراه باشید، بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد فرجه هم با احترام و با افتخار همراه شما هستیم در ماه ذوالقعده که ماه حضرت رضا علیه السلام و حضرت معصومه، و انشالله اگر توفیق داشته باشیم هفته آینده از مشهد برنامه رو تقدیم نگاه شما خواهیم کرد و نایب وزیر و دعاگوی شما خواهیم بود در سال روز میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام. حاج آقای عاملی اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله راجب نماز یک شنبه ماه ذوالقعده از شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، نماز یک شنبه ذوالقعده مورد تاکید 4 رکعت 2 رکعتی آثار بسیار خوبی داره، برای اهل سلوک تاکید شده است مخصوصا، و همچنین چله که از شروع کردن انشاءالله از اول ذوالقعده، این نماز یه توفیق بزرگی است، نماز توبه است و بهترین موسم است که انسان توبه بکنه، و توبه هم باب الابواب است. باب الابواب، اصلا طهارت باب الابواب است. انشاءالله که درهای رحمت الهی باز بشه. من این آیه رو انتخاب کردم که فلما بلغ معه السعی، حضرت ابراهیم در خواب تکلیف پیدا کرد که فرزندش رو ذبح بکنن. بعضی ها میگن این چه خوابی است، تو خواب مثلا بچه ذبح بشه یا این همه گوسفند ذبح بشه با یه خواب. خواب انبیا بخشی از خیال مطهر است. خدا میتونست در بیداری این تکلیف رو کنه به حضرت ابراهیم، اما این کار کرد بگد که انبیا خوابشون و بیداریشون یکیست. در باره حضرت ختمی مرتبت هم خوابهایی که پیغمبر خدای متعال در قرآن ذکر کرده است همه از این باب حل است. اونها به این مقام رسیدن در اثر طهارت. خدای متعال درباره خوابم تعبیر کرده به بشارت، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم البشرى. لهم البشرى یعنی رویا، رویاهای خوب. عمل صالح داشته باشن رویاهای خوب میبینن، و مراتب مکاشفات تمثلات اول از خواب شروع میشه. آقا رسول الله که صبح تشریف می آوردن به پیش اصحاب، می گفتن هل من مبشرات،
خواب خوب،
در روایت است یعنی به رویا. خواب همینه که مبشر است، یعنی بهترین تعبیر خود خدا داشته است. علت این که مکلف شد حضرت ابراهیم به ذبح فرزند این بود که از خدا خواست که من میخوام تولیت انسان ها را داشته باشم. اگر حکومت دست من نباشه، نمرود کارشو بکنه، منم بشینم تبلیغ بکنم، کجا میرسه؟ مثل حضرت موسی. حضرت موسی به خدا گفت که من تولیت انسان ها رو میخوام، یعنی امامت. دو پیغمبر امامت از خدا خواستن، یکی حضرت ابراهیم، یکی حضرت موسی، چون دیدن قدرت اگر دستشون نباشه نمیتونن کار فرهنگی تربیتی انجام بدن. خدای متعال برای حضرت ابراهیم دو تا شرط گذاشت، یک امتحان شجاعت که رفت بتاره شکست، دو بریدن علقه ها. اونجا هم گفت که باید فرزندت رو ذبح بکنی، ولذا رو در ادای اثبات این شرط مناسک حج درست شد. چرا مناسک حج درست شد؟ چون میخواست امام بشه، پس روح حج امامته. حضرت فرمود ابده او به مکه وقت مو بنا فعین تمام الحج بنا، حج رو با مکه شروع کنید، با ما ختم بکنید، تمام شدن حج با ماست. حضرت آقا بحث ما در شخصیت، شخصیت حسن ابن علی ابن زیاد، این از روات بسیار جلیل و قدره. اول واقفی بود، واقفی ها متوقف شدن در حضرت موسی بن جعفر، چون پول داشتن نمیخواستن پول به امام رضا بدن.
بله.
اگه میگفتن امام رضا امامه، همه پولا رو باید تحویل
باید میدادن.
علی ابن حمزه بطائنی از بزرگشونه که 10,000 روایت داره. علی ابن حمزه بطائنی اون روزی که از دنیا رفت، امام رضا گفت امشب ازش سوال کردن امامت کیه، امام ها رو یکی یکی گفت، به من که رسید متوقف شد، یه گرزی زدن قبرش پر آتش شد. اینها چون به خاطر پول این کار کرده بودن، اسم اینا رو گذاشتن کلاب ممتوره، سگی که بارون بهش به پاره کرد کجا میره نجس میکنه. ایشون از واقفی بودن برگشت. دو تا قصه شیرین داره که چرا برگشت. یکی بود که میگفت نامه نوشت، سوالاتی نوشتم برم پیش امام رضا بپرسم ببینم این چطور میگه من امامم. رفتم دیدم خیلی شلوغه، نمیشه نزدیک شد.
خب
مایوس شدم، وارد میشم دیدم یه غلام یه پسری بیرون اومد، گفت که جناب حسن ابن علی ابن زیاد کیه؟ گفتم منم. گفت این کاغذ بگیر، تمام سوالاتی که نوشتی امام جوابشو به شما داده است.
دیدم، من امام رو ندیدم، تمام سوالات نوشته است، جوابش نوشته است، اینو تاریخ نوشته است. دومین قصهش هم این است که میگه پا شدم رفتم مشهد خراسان مرو که ببینم حقیقت چیه. با خودم لباس بردم که اونجا بفروشم تا با اون پول خودم رو برم برگردم. یه پارچه گلداری داشتم، گمش کردم. هر چه ساکا رو بعد میگشت چیز میکردم، جستجو میکردم، پیدا نمیشد. اون وقت ایشون میگه که رسیدم یه منزل کرایه کردم، یه مردی که از اهل مرو بود اومد پیش من، گفت ابوالحسن رضا میگه آن جامعه گلداری که نزد توست برام بفرست. گفتم من اکنون وارد این شهر شدم، چه کسی به ابوالحسن رضا خبر آمدن منو گفته؟ اون وقت من همونو گمش کردم. اون مرد برگشت گفت ابوالحسن رضا سلام رسوند، میفرماید که جای اون جامعه گلدار در فلان جاست، در فلان بغچه است. من بغچه رو پا کردم، دیدم عجب، بغچه اونجاست. ببینید به درجه از محبوبیت پیش امام رضا رسیده که امام رضا اسرار رو بهش میگفت، گفت که به زودی من مظلومانه به شهادت میرسم، با سم خوش نمیشم، هر کس منو زیارت کنه در حالی که عارف به مقام منزلت من هست، خدای متعال تمام گناهانش رو میبخشه. این حضرت به کسی نمیگه، این از اسراره. اخبار غیبی از هزار، خود امام رضا که وارد مرو شد اولین بار دید یه جنازه میارن، حضرت گفت جنازه رو بیارید پایین، تلقین شروع کرد به نمازش، خون تلقین کرد با اسم میت، اسم پدر. گفتیم آقا شما الان اومدید اینجا،
میشناسی ایشونو؟
گفت ایشون جزء موالیان ما. این اخبار غیبی حجت تمام میکنه. یکی نیست، دو تا نیست، اونقدر از اینها رو، اینا تابلوی سر راه هست.
بله.
یک عده برای که میبینن این دیگه تمام میکنن، یه چیز رو انکار میکنن، میگن بابا پیغمبر فقط علم غیب بلده، امیرالمومنین که نشو بلاغ پر غیب، اخبار عن الغیب است. و ما میگیم که تمام این شرافت از پیغمبر ماست. شرفتهم به نبی یک، شرافت اینا همه از پیغمبر است.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. لحظه شماری میکنیم برای دیدن شما در حرم مطهر امام رضا علیه السلام در ماه ذی‌قعده، و انشالله دوستان هم همراه بشن با ما هفته آینده و این بحث رو و این نکات رو انشالله ادامه خواهیم داد. کوتاه دعا بکنید و خداحافظی بکنید.
ماه مبارک رمضان عید ضیافت خداست، عید قربان، عید لقاء خداست. اون عید ضیافت مقدمه است برای عید لقاء. ان شاء الله خدای متعال ما رو از فیوزات دهه اول ذی‌الحجه محروم نکنه.
الهی آمین.
توفیق عنایت خاصه ان شاء الله به ما مرحمت بکنه. برای همه این دعا رو میکنم، اللهم اجعلنی من خاصتک الخاصین لدک، اللهم اجعلنی من خاصتک الخاصین لدک. خدایا من قرار بده از خواص خودت، اونهایی که مقامشون در محضر تو مخصوصه، اللهم اجعلنی من خاصتک الخاصین لدک،
یه جایگاه ویژه ای داره.
آره. اللهم خصنی به خاصت ذکرک، اللهم خصنی، هر چی قد میتونید دوتا رو بخونید، اللهم خصنی به خاصت ذکرک. خدایا اون عنایت خاصت رو من ازت میخوام. انشالله خدای متعال دعا رو در حق ملت ما و تمام عزیزان ما برآورده بکنه و ملت ما رو همیشه سرفراز و سرفراز بکند انشالله.
انشالله دارد دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات، بر شاه خراسان صلواتی دیگر. تا سلامی دوباره، متشکرم ازتون.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.